جلسه 11 هم از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. احساس امنیت شاید پایه حال خوب باشه و اگر کسی احساس امنیتش رو از دست بده، طبیعتاً به این سادگی ها با عوامل دیگه به حال خوب نمیرسه. کسی احساس امنیت نداشته باشه ممکنه گاهی فراموش کنه احساس امنیت داشتن خودش رو، ولی تا حل نکنه مسئله رو، تا این احساس امنیت رو کامل و عمیق به دست نیاره، آرامش و حال خوب به دست نخواهد آورد. دیشب در این باره یک مقدار صحبت کردیم که برای پیدا کردن احساس امنیت دیگه چاره ای نیست جز این که ما یه مقدار از این مباحث انسانی فراتر بریم و برسیم به خود خدا و ارتباط معنوی با خدا، اعتقاد به خدا، ایمان به او، که اصلا خود کلمه ایمان در آیه کریم قرآن هم دیشب برای شما قرائت کردم، اولئک لهم الامن، کسانی که ایمان میارن این احساس امنیت رو پیدا میکنن. ایمان خیلی تناسب داره با این احساس امنیت، هم مؤمن احساس امنیت میکنه، هم مؤمن به دیگران امنیت میده، هم مؤمن خودش در این نتیجه در اثر ایمان حالش خوب میشه، همین حال خوب رو به دیگران میده، که بیشتر در جلسات پایانی ما در مورد حال خوب به دیگران دادن انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ببینید، این احساس امنیت صرفاً با نمیدونم عوامل ظاهری بدون ارتباط با خدا نمیتونه به صورت عمیق به دست بیاد. در اثر ایمان به خدا هم به تنهایی نمیشه احساس امنیت در انسان ایجاد بشه. یعنی هرچی شما بگی خدا منو خلق کرده، دیشب و پریشب عرض کردم، با آقا دولابی میفرمود که بگید خدا منو دوست داره، اینقدر تلقین کنید به خودتون تا این اثر بگذاره. ببینید، تا یه حدی میشه با ایمان احساس امنیت پیدا کرد، با ایمان صرف، تا یه حدی میشه با ایمان صرف به مبدأ و معاد این احساس امنیت پدید بیاد. از این مقدار به بعد باز میبینیم مؤمنه ولی احساس امنیت نمی کنه. بهش میگی آقا مقدرات دست خداست، مرگ دست خداست، بلا و رخاء در زندگی دست خداست، نگران نباش، اون هوای تو رو داره، اون که تو رو ول نکرده، بلایی هم پیش بیاد مراقبته، حتما به مصلحت. از یه جایی به بعد میگه یعنی خدا ممکنه بلا سرم بیاره، خدا ممکنه منو از این دنیا ببره، باز با وجود خدا احساس امنیتش عمیق نیست. احساس امنیت همونجوری که حال خوب نبض انسانه، احساس امنیت خیلی دقیق تر نبض انسان رو برای داشتن حال خوب به دست انسان میده. منتها مثلا یه وقت شما باسکول میگذارید برای کشیدن یه چیزی، یه بار ترازوی دیجیتال که باش طلا میکشن میخوای اندازه گیری کنی، اندازه دقیق بخوای مثلا برای وزن یه چیزی به سنجی، دیگه باید برید سراغ ترازوهای بسیار ظریف. ایمان، احساس امنیت، یکی از وجوه مهم حال خوب، بخوای اندازش رو در نظر بگیری دیگه باید برید سراغ ترازوهای بسیار دقیق. اون ترازوهای بسیار دقیق اگر باشه، وقت معلوم میشه که خیلی از مؤمنین هنوز با وجود خدا، با وجود ایمان به خدا، احساس امنیت ندارن. چیکار کرد؟ اونی که اصلا به خدا ایمان نداره که یه احساس ناامنی همیشه تو دلش هست، اون که هیچ، حالا میتونه فراموش کنه گاهی از اوقات، میتونه با عوامل دیگری که برای حال خوب هست یه مقدار خودشو سرپا نگه داره، ولی به هیچ وجه نمیتونه جای احساس امنیت رو پر کنه که فقط با ایمان به خدا به دست میاد. روایات و برخی از آیات رو در این باره خوندیم شبهای قبل. من امشب میخوام در مورد یه نکته دیگه صحبت بکنم. ببینید، اونی که ایمان نداره یه حال بدی داره، کف حالش هست، هرچند به صورت موقت یا روبنایی به عواملی حال خودشو خوب کنه. اونی که ایمان داره یه ارتقاء مقام پیدا میکنه، یک ارتقاء حال پیدا میکنه، حال بهتری پیدا میکنه، یه مقدار احساس امنیت بیشتری داره، و اگر کسی دقیق نبض او رو بسنجه میبینه که این حالش بهتره. بعد باید چی کار کرد که آدم به احساس امنیت عمیق برسه؟ که اگر اطلاعاتی از آینده زندگی خودش و بلایای پیش آمده در آینده زندگی خودش پیدا کردم، حالش بد نشه. ببینید، ما خیلی از آرامشامون مال جهلمونه، ما نمیدونیم کی میمیریم، کی چه بلایی سرمون میاد، چون خبر نداریم یک کمی حالمون خوبه. اگه خبردار بشیم همین حال خوب موقتمون هم که طبیعتاً سطحی هم هست دیگه، اونقدر عمیق نیست، همون حال خوبمون هم از دست میدیم. ما باید به جایی برسیم که اگر بلایای آینده رو هم دیدیم و شنیدیم از قبل و خبردار شدیم، از مرگمون هم خبردار شدیم، اینقدر به خدا مطمئن باشیم و آرامش داشته باشیم که حالمون بد نشه. آدم بخواد به این مقدار از ایمان و اطمینان برسه، به این مقدار از حال خوب برسه، غیر از ایمان عمل صالح هم لازم داره. یعنی ایمانشو باید عملیاتی کنه، ایمانشو باید پرورش بده، ایمانشو باید ورز بده، برای ایمانش باید فداکاری های بزرگ بکنه، خرج کنه، هزینه بده. دیگه ایمان به تنهایی که باید نمی کنه. میتونم بگم ایمانش باید خیلی عمیق باشه، ولی خب خیلی عمیق چجوری میشه؟ وقتی که با عمل همراه باشه. شما برای ایمانت چی کار کردی؟ لذا کاری که آدم انجام میده در کنار ایمان، برای ایمان، به خاطر ایمان، موجب میشه انسان اطمینان خاطرش نسبت به خدا بره بالا. بعضیا هستن وقتی یاد خدا رو براشون میاری که آرامش بهشون بدی، نه تنها آرامش پیدا نمی کنن، بلکه ممکنه در بعضی از شرایط یه دفعی با خدا هم مشکل پیدا کنن، مشمئز میشن وقتی یاد خدا میفتن، چون فکر میکنن خدا با اونا نیست، خدا دشمن اوناست، خدا هوای اونا نداره. اینایی که مشمئز میشن یه ایمان نصف نیمه دارن، یعنی میدونن خدا هست. اگه میگفتن خدایی وجود نداره، تو هرچی دلت میخواد بگو، خدا چرا مشمئز بشه؟ میدونن یه خدایی هست، میدونن این خدا دشمنشونه، اینا تا اینجاشو میدونن. خب ببینید، اگر کسی ایمان به خدا پیدا کرد یه مقدار آرامش پیدا میکنه، ولی ایمانو باید ورز داد. یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمانو باید تقویت کرد. ایمان یک اتفاق نیست، یک راهه. ایمان رو باید رفت، ایمان یک نهاله، باید رشد کنه، بالنده بشه، میوه بده. ایمان رو باید آبیاری کرد. گاهی ایمان با خون آبیاری میشه، یعنی که آماده میشه خون بده در راه خدا، یه دفعه ایمانش میره به عرش. میگه جهاد میکنه ایمانش دفعی خیلی بالا میره. اگر ایمان رو تقویت کنی کارت به جایی میرسه که انقدر آرامش پیدا میکنی از بلایای آینده خودت هم خبردار بشی تولید نمیشه. دیگه اینجوری آدمی نیستی که در واقع چون خبر ندارم از مرگم، خبر ندارم از اتفاقات آینده، آرامش داشته باشم، حالم خوبه، به آینده میگم انشالله چیزی پیش نمیاد، به گذشته هم میگم که الخیر فی ما وقع. البته کسی بتونه به گذشته خودش بگه الخیر فی ما وقع خیلی خوبه ها، خیلی این خودش ایمان بالایی داره، خدای هر چی پیش اومده برای من حسرت نمیخورم، به تو اطمینان دارم، این خیلی عالیه. ولی اگه بخوای بگی که هر چی هم پیش میاد به تو اطمینان دارم، این یه مقدار میدونی سخته برای انسان. مرد میخواد، مؤمن میخواد، برای رسیدن به این ایمان باید یه مقدار تلاش کرد دیگه. این رفقا با دینداری امکان داره، با معنویت صرف به معنای ایمان امکان نداره. حالا دینداری هم حتما نباید یه مدل باشه ها، مثلا یه مدل خاصی از دینداری، یه دفعه میبینی یه آدم چاقوکشی یه جایی یه گوشه‌ای یه جوون مردی میکنه دینه دیگه، به خاطر خدا، به خاطر امر خدا، کلی براش پوان مثبت میشه و امتیاز میگیره و کلی ایمانش تقویت میشه و تحولی پیدا میکنه و الی آخر. من نمیخوام یه مدل خاصی برای دینداری بگم، اگرچه دستورات دینی مشخصه، ولی آدم ها فاصله شون بالاخره متفاوته، روحیاتشون متفاوته. ما نمیتونیم به این سادگی کسی رو به بیدینی متهم کنیم، میتونیم بگیم این رفتار اشتباهه، بره درستش بکنه انشالله که بتونه. ولی ببینید اگر کسی پای ایمانش دینداری نکنه، عمل نکنه، فداکاری نکنه، این ایمانش رو پرورش نده، به اوج آرامش نمیرسه. بهترین عمل کدوم عمله؟ که من پای ایمانم انجام بدم که به اوج آرامش برسم. خیلی منطقی میخوایم حرف بزنیم با هم. ببینید رفقا یه بار دیگه مرور کنیم، ما میخوایم به اوج آرامش برسیم، ما میخوایم به حال خوب در اوج برسیم. ببینید شبایق اول ما صحبت کردیم حال خوب حداقل حد اکثر داره، حال بد هم حداقل حد اکثر داره. الان حالی که من دارم ممکنه فکر کنم حالم خوبه، ولی اولیاء خدا حال منو داشته باشن میگن خیلی افتضاحه، من احساسش نمی کنم. بله وقتی مضطرب بشیم و ناراحت بشیم و عصبانی بشیم و شدیداً دلمون بگیره و غمگین بشیم اونو میفهمیم، ولی همجوری که ماها عادی هستیم، من که خودمو یه آدم خیلی معمولی میدونم به سطح پایین، البته خب خیلی وقتا حالم بده نمیفهمم حالم بده. حال بد درجات داره، حال خوبم درجات داره. حال خوب اگه خیلی خوب باشه، آدم حتی بعضی از اوقات این حال بسیار خوب رو تجربه کنه، اصلا تو آسمونا پرواز میکنه، تو خواب و بیداری، سبک بال، خیلی حال خوب عمیق لذت بخشه. حال خوب عمیق ساده نیست. خب اون حال خوب عمیق رو اگه شما بخوای به دست بیاری، یکی از وجوهش ناشی از پیدا کردن یک امنیت بسیار عمیقه. امنیت بسیار عمیق رو آدم از کجا به دست میاره؟ از خود خدا. ایمان که میگن اصل ماجراش اینه، احساس امنیت میکنی با وجود خدا. من باید اینقدر با وجود خدا احساس امنیت کنم و در اثر احساس امنیت که یکی از وجوه پایه و مهم حال خوبه، اینقدر این احساس امنیت هم عمیق باشه که در بلا هم آرامشم از دست ندم، که در بلاهای آینده هم آرامشم از دست ندم. نزلت انفسهم فی البلا، یعنی حالشون در بلا، نزلت انفسهم، نفسشون، حالشون، روحشون، یعنی حالشون دیگه، در بلا، همون جوریه که در رخا هست. یعنی در بلا حالشون بد نمیشه، تو رخا آدم چجوری حالش خوبه، در بلا هم حالش بد نمیشه. حتی بلای آینده هم بهش خبر بدی حالش بد نمیشه. یک احساس امنیت عجیب داره، یک احساس امنیت فوق العاده داره. برای اینکه این احساس امنیت رو به دست بیاریم که خیلی عمیقه، حال خوشش هم در اثرش پدید میاد، خیلی بالاست، باید ایمانمون رو ورز بدیم. این ایمان معمولی ما کفایت نمی کنه، ایمانمون رو در عمل باید ورز بدیم. چه عملی؟ من یواش یواش بگم، چون اگه بخوام حرف آخر رو اول بزنم ممکنه کمی قابل تحمل نباشه. عمل سخت، عمل و فداکاری بزرگ، از خودگذشتگی های فوق العاده میتونه، البته درست باشه دیگه، نه مثل مرتضی های هندی، معقول باشه. این از خودگذشتگی ها و اعمال سخت و فداکاری های بزرگ ایمان رو ورز میدن. یه مرحله بحث رو ببرم دلوتر، اینا باید به دستور خدا باشه. به دستور خدا که باشه خیلی قصهش فرق میکنه. ببینید فرق است بین عمل سختی که به دستور خداست با عمل سختی که تو توش افتادی. عمل سختی که توش افتادی صبر در بلا، عمل سختی که خدا دستور داده مثل صبر در جهاد. سری که درد نمی کنه دستمال می بندی. خدا به دستور سخت بده اجرا کنی. از این بالاتر ته تهش چیه؟ خدا دستور بده علیه تو و تو بگی که خدا من به تو اطمینان دارم، بری به سمت اجراش. یا آقا من هرچی می زنم اینو، این به من اطمینان داره. ایمان اینه، ایمان عمیقش فوق العاده است. بذارید ملموس مثال بزنم، زیاد هوایی و در واقع چی بگم، واقع بینانه و ملموس صحبت بخوایم بکنیم و مثال بزنیم. این فرمود علی جانم اگه تو محکم بزنی تو بینی مؤمن، برای اینکه از تو بدش بیاد، مؤمن از تو بدش نمیاد. آقا مگه میشه؟ آقا زد به من، نه از عصبانیت زد، زد دعوا رو انداخت. آقا چرا میزنی؟ آدم یه آقا چرا میزنی میگه دیگه، میفهمد مؤمن اینجوریه. بزنی لو ضربت خیشوم المؤمن، بزنی رو بینی مؤمن، برای اینکه از تو بدش بیاد، نه اینکه تصادفا دستت خورده، ای با ببخشید دستم خورد به بینی شما. نه، مؤمن از تو بدش نمیاد. مؤمن اینه، خدا علیهش کار بکنه نمیبره. حالا به ظاهر دیگه علیه دیگه، یعنی علیه که خدا کار نمیکنه، ولی به ظاهر علیهش کار بکنه میگه نه، من دلم نمیبرم، نه دلم نمیبرم، اصلا نمیتونه اطمینانشو از دست بده. همونجوری که منافق رو، دنیا رو عسل کنی، در کامش قرار بدی، به تو علاقه پیدا نمی کنه، مؤمن هم نسبت به تو غضب نمی کنه. بدونید ما نسبت به اولیاء خدا لازم نیست غضب بکنیم، یک کمی شک بکنیم، ته دلمون داغونیم دیگه، رفتیم دیگه. 40 نفر از حواریین حضرت عیسی ابن مریم، 40 نفر نه، عده‌ای، 40 روز عبادت کردن، بعد عبادتشون قبول نشد. یه بررسی اون آخر زمان قدیم میدونید دیگه، طبیعتاً قربانی میدادن، قربانیشون قبول میشد، میفهمیدن آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان می‌فرماید این سنت الهی در از اسلام به بعد منسوخ شد. شما الان عبادت کنین، قربانی بدید، چجوری معلوم میشه قبول شدید یا نه؟ دیگه هم چیزایی ندارین. ولی قدیما اینجور بوده، همه قربانی دادن قبول شد. ظاهرا عقل بشر رشد کرده، عقل کل رو دیده، رسول الله اعظم رو دیده، دیگه نیازی نیست با اینجور مشاهدات ایمان خودشون رو تقویت کنن. ببینید اون آقا قربانی داد قبول نشد، گفت یا عیسی ابن مریم من چجور عبادتم قبول نشد، مثل بقیه بودم، خدایا چرا ایشون قربانیش قبول نشد؟ فرمود گاهی در دلش به تو شک میکنه، نیاز غضب پیدا کنه، گاهی در دلش به تو شک میکنه. آدم به ولی خدا شک بکنه کارش خراب میشه. خیلی وقتا امام زمان ارواح الفدا نمیاد جلو ما، چون بیاد و ما شک بکنیم اوضاعمون خرابه. حالا الان در مواجهه نیستیم دیگه، حضوری نیست این ارتباط، فعلا معلوم نیست وضعمون چه جوریه. بعد اون وقت بیاد و به ما دستور بده آقا برو تو تنور. آقا تنور برای چی برم من؟ دیدید دیگه، میگم دستور علیه تو بده اجرا کنی. مثلا همون قصه تنوره، طرف اومد مسلمون بشه، رسول خدا فرمود که به چی بر اساس چی میخوای، یعنی تا چه حدی میخوای پیمان ببندی با من ایمان بیاری؟ با هر چی شما بگید دیگه. فرمود با من بیعت کن سر قتل پدرت. آقا قتل پدر چرا؟ با چرا پدر دیگه؟ رفت و اومد گفت آقا باش. بعد با رسول خدا بیعت کرد. بعد رسول خدا فرمود ببین ما هیچ وقت نمیگیم کسی پدرش رو بکشه، بلکه باید پدرش رو احترام بگذاره انسان. میخواستم یعنی بگم که اسیر نباشید جایی. خب ما باید ایمان رو ورز بدیم، ایمان رو رشد بدیم. ایمان کجا رشد میکنه؟ تو بلا. ایمان کجا رشد میکنه؟ با نعمت هم رشد میکنه ها، ولی تو بلا دیگه خیلی بیشتر. بفرمایید ایمان کجا رشد میکنه؟ تو اوامر سخت الهی. ایمان کجا رشد میکنه؟ تو دستوراتی که آدم احساس میکنه خدا این دستوری که داری میدی علیه منه، ولی فکر میکنی این تکلیفته، تشخیص دادی این تکلیفته، اونا رو که انجام بدی ایمانت میره بالا. ایمانت که رفت بالا در واقع احساس امنیتت افزایش پیدا میکنه. لذا ایمان به تنهایی حال آدم رو خوب نمیکنه، دین لازمه. در جریان دینداری است که انسان احساس امنیت پیدا میکنه. من یک روایتی رو دیشب نیمی از اون جمله شریف امیرالمومنین علی علیه السلام رو خوندم، حالا الان کاملترش رو بخونم. میفرماید مفارقت الدین مفارقت ال بله لان بذارید من پیداش کنم، لأن مفارقت الدین مفارقت الامن، برای اینکه جدا شدن از دین جدا شدن از امنیت. فلا یتهنأ بحیات مع مخافت، نمیشه حیات شیرین نمیشه با ترس، باید خوفتو با دین از بین ببری. نمیفرماید خوفتو با ایمان از بین ببری، ایمان بیاد به عمل برسه میشه دین. بعد انسان به یک احساس امنیت خیلی عمیق میرسه. دین یعنی چی؟ اون ایمانتو نشون بدی. ایمان خود آدم ایمان رو کسب میکنه، بعد خدا هم هدیه میده، خدا هم لذت و حلاوتشو به آدم میچشونه. هر کی میخواد ایمانشو تقویت کنه باید ایمانشو به عمل برسونه. به عمل که رسوند، فداکاری که کرد، حالا من اون عملی که سخته و از خودگذشتگی توش داره اسمش فداکاریه دیگه، که این کلمه فداکاری رو دارم میگم، تحت امر خدا، تحت دستور خدا، اگر یه همچین شرایطی رو ایجاد کرد یک احساس امنیت عمیقی پیدا میکنه. معادله خیلی پیچیده ای نداره. خدا میخوام به تو مطمئن بشم، میفهمم خب اول من خبردار بشو که من هستم، باش. بعد فکر کن من تو رو دوست دارم، این حرفا رو یه جورایی شبای قبل زدیم، فکر کن مثلا من میشه تو رو خلق کرده باشم نسبت به تو بی تفاوت باشم، فکر کن. اول آگاه شدی بعد فکر کردی، خب الان چه احساسی داری؟ بعد به یادش بیفت، ذکر تکرار کن اینو. یه دفعه فکر کردی نذارش کنار، یه مدتی هر روز به من فکر کن، یه ساعتی. خب بعد حالا یه مقدار حرفمو گوش بده. حالا قبل از اینکه حرف خدا رو گوش بدیم میشه یه چیز دیگه هم گفت، ولی برای شما دیندارها نیازی نیست. یه مقدار خوب باش، اصلا من به تو هیچی نگفته باشم، خودت وجدانن آدم خوبی باش، جنایت نکن دیگه. یعنی حرف خدا رو هم گوش نکردی، گوش نکردی، بالاخره کارهای خوب چقدر خودت عقلت میرسه، نامردی نکن، مروت خرج بده. این شد مرحله چندم، چهارم. مرحله پنجمش چی؟ حالا حرفای منو گوش بده، منم یه حرفایی زدم، حرفای عمومی ابتدایی منو گوش بده. بعد حرفای دیگری که دارم و خودتو میتونی بندازی تو بلا، تو درگیری، استقبال کنی از این حرفا. یکمی هم سری که درد نمی کنه دستمال ببند، از زیرش در نرو، تو موقعیت خطیری که من بهت میگم خودتو قرار بده، بگو خدا برات چیکار کنم، بدو 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 تا یه کاری بکنی برای خدا. یکم هم اینجوری باش. بعد دیگه چیکار کنیم؟ تو بلا هم صبر کن، به من اطمینان تو از دست نده، حس تو به من از دست نده، حسن ظن تو به من از دست نده. وقت چه اتفاقی میفته؟ یک حال خوب عمیق پیدا میکنی در اثر احساس اطمینان فوق العاده نسبت به خدا. میدونید در روایات آمده که مهمترین امتحان ایمان که یه لحظه جان دادن. هر کی اعتمادش به خدا بالا نباشه، لحظه جان دادن در روایات هست شیطان میاد گولش میزنه، میگه ببین دیگه داری میمیری، تموم شد، بیا مثلا دست از ایمان به خدا وردار. اونجا میگه با آدم کافر شد تا من نجاتت بدم. بعد بعضی ها بدبخت ها کافر میشن، نیومده از اون بهش زهرا کسی برای ما خبر بده که این اتفاق براشون افتاده یا نه. البته یه شبه مرگاهایی بعضی ها تجربه کردن، میان یه چیزایی میگن به ما، ولی اگه همش رو تجربه کرده بودن چیزی نمیگفتن به ما، یعنی نمیومدن که به ما چیزی بگن. اینا حالا یک اتفاقایی شبیه مرگ برای تجربه مرگ براشون میفته، حالا اجازه نمیدن کسی برگرده اگه همش رو ببینه. بعد همش رو ببینه و بعد ببینه هم دیگه طبیعتا نمیاد بگه. ما این خاطراتی که از کسانی میشنویم که تجربه مرگ دارن، اونها تجربه نیم بندی از مرگ دارن و الا تو یک سلسله از روایات برای آدم خوبا، برای آدم بدها یه حرفایی هست که معمولا تو هیچ کدوم از اینها پیدا نمیشه. معلوم میشه همه پرده از جلو چشمشون کنار نرفته یا یادشون رفته برگشتن، الا بالاخره اونا رو نمیگن. حالا به هر حال لحظه جان دادن اون لحظه ایه که ایمان آدم باید خودشو نشون بده، دیدم دستش به هیچی بند نیست. اونی که احساس امنیت میکنه اون لحظه حالش خوبه، اونی که احساس امنیت عمیق داره اون موقع حالش خوبه. هر کی تو این دنیا خیلی حالش خوب بود اون طرف حالش خوبه. امیرالمومنین چقدر جالب میفرماد، فلا یتهنأ به حیات مع مخافت، زندگی که با ترس باشه خرم نیست. چقدر قشنگ میگه، چرا ته دل ترسه؟ این زندگی خوبی نیست. حسن ظن به خدا یکی از نتایج این ایمان قویه. بذارید یکی دوتا مثال بزنم. بنده هیچ وقت یادم نمیره، رفته بودم حج، مشرف شده بودم و میگشتم ببینم چه ذکرهای خوبه و بالاخره همه این کارو میکنن، البته ما هم مثل بقیه چی بخونیم، موقع سعی بین صفا و مروه، موقع طواف. جالبه دعای زیادی موقع سعی و موقع طواف نداریم، با اینکه حال خوشی آدم اونجا داره ولی حتما اینو بخون نداریم. ول میکنن آدمو، میگن حالا خودت چی فکر میکنی، الان چه حسی داری. از نوادر، بسیار نادر دعاهایی که برای سعی بین صفا و مروه هست. صفا و مروه، سعی بین صفا و مروه مرحله دومه در واقع، یا مرحله سوم بتونیم بگیم، چون طوافو کردی بعدش میری سعیه، نماز طوافو خوندی بعدش میری سعیه. یک مرحله از پاکی و تراوت و حلاوت عبادت گذشته، تازه باصفاتر شدی. معمولا تو سعی حتی آدم باصفاتر از اون لحظه ایست که داره طواف میکنه در خود خانه کعبه، دور خانه کعبه شریف. اونجا یه دعا هست، تو این هفت مرتبه این دعا رو میخونی تو رفت و برگشت، که خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. خیلی لحظه قشنگی. خب حسن ظن به خدا رو خودمون در واقع، حالا غیر از دعا که بجاست و لازمه، خودمون باید یه حرکتی بکنیم که بالا ببریم، که همون مسیر دینداری به اون روشی که عرض کردم. ببینید اگه کسی حسن ظن به خدا داشته باشه، فقط اینجور نیست که حالش خوب بشه، اصلا حال خوش پیدا میکنه. حال خوش، همیشه میخواد بخنده، همیشه با نشاطه. اگه کسی یک ذره دید حالش خوب نیست، اولین سوالی که از خودش بکنه این باشه: تو سوء ظن به خدا داری؟ ببینید رفقا، یک کمی بیاید این حال خوبو جدی بگیریم. تو به خدا سوء ظن داری؟ خدا نمیتونه ازت دفاع کنه؟ نفرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ نفرمود مقدرات من دست توئه؟ نه آخه من دارم میبینم. چی رو داری میبینی؟ فرمود اگه با شمشیر، با شمشیر اون امیر، اون روایت امیرالمومنین علیه السلام، شمشیرش رو نگفتم، میخواستم اول بگم بزنی، بعد فرمود اگه با ضربه شمشیر بزنی یا غلاف شمشیر بزنی به بینی مؤمن، به تو بغض پیدا نمیکنه. یعنی احساسشون نسبت به تو از دست نمیده. خب ببینید رفقا، حضرت داوود علی نبی نابعالی و علیه السلام از خدا پرسید همدرجه من تو بهشت کیه؟ آخه انبیاء الهی غرور نمیگیردشون دیگه، میگن خدای اینا رو همه رو تو دادی، خب تو به هر کسی دیگه هم میتونی بدی متناسب با ظرفیتش. ممکنه بقال سر کوچه ما که پیغمبریم همدرجه ما باشه. انبیاء میفهمن اینو. این قصه برای انبیاء مختلف اتفاق افتاده، نقل کردن که هم درجه خودشون رو تو بهشت دیدن. تا اون فرد رفت دید جوونیه که مثلا مادرش داره نگهداری میکنه. حالا هر کسی از انبیاء الهی و اولیاء خدا یه کسانی رو هم درجه خودشون دیدن، آدمای خیلی معمولی بودن. بعضیاشون نقل شده دیگه، یکیش حضرت داوود علی نبی نابعالی و علیه السلامه. خدای هم درجه من تو بهشت رو به هم نشون بده. فرمود دختر خانواده فلانی. خب بریم پیدا کنیم. رفت و آدرسش رو پیدا کرد و ما میخواییم با دختر خانم شما صحبت کنیم. بفرمایید. پیغمبر زمانه، مردم احترام میگذارن. و خب دختر خانم شما زندگیتون چطوره؟ عبادتتون اینا؟ دیگه من برنامه هم اینجوریه. دید نه همش معمولیه. دوباره پرسید و اینها، فرمود نه، خدای چیزی در مورد شما به من گفته با این زندگی معمولی نمیشه. چجوری آخه؟ دیگه آخرش روایت نوشته که این جوان برگشت گفت که یا حضرت داوود، من حسن ظنم به خدا خیلی بالاست، هر چی اتفاق میفته میگم خدا حتما هوای منو داره، حتما به نفعمه. اینم گفت که من حسن ظنم تو عمل بالاست. حضرت داوود میفرماید که ها همینه که خدا تو رو هم درجه با پیغمبر زمان خودت قرار داده. این شاخص، شاخص حسن ظن به خدا تو هر حادثه‌ای، تو هر موقعیتی. آدمو در حسرت پیغمبرا میاره بالا. این که من عرض کردم نمیخوام مدل دینداری معرفی بکنم، هر کی ممکنه با یه مدل دینداری به همین درجه برسه، ولی مهم اینه که به این درجه برسه، به این درجه از حسن زن، به این درجه از احساس امنیت، به این درجه از حال خوب، حالش خوب باشه. من اینجا تو پرانتز خدمت شما عرض کنم، خیلی نماز شب خوبه، خیلی نماز اول وقت لازمه، مگه کسی بدون اینها به جایی میرسه؟ خیلی فحش دادن بده، خیلی غیبت کردن بده، خیلی کارهای خوب خوبه، خیلی کارهای بد بده. ولی ببینید رفقا، اعمال افراد متناسب با ظرفیت ها و متناسب با توانایی هاشون محاسبه میشه. من نمیتونم زیاد رو اعمال افراد حساب کنم خوب یا بدش. اون چیزی که مهمه حالت الان خوبه یا نه. سه برابر آدمای معمولی نماز شب میخونی، سه برابر آدمای معمولی روزه میگی، اینا رو کاری ندارم، حالت خوبه یا نه، این ثمرش باید مشخص بشه. طرف میبینی که زیاد برنامه عبادی سنگینی نداره، ولی حالش خوبه و درست خوبه و عمیقا خوبه. باور کنید کسی حسن ظن به خدا پیدا کنه شنگول میشه، اصلا به چیزی میشه. چرا برخی از رفتارها خوردنی هایی که بعضیا انجام میدن تا شنگول بشن و خدا حرام میکنه؟ خب خدا بهش بر میخوره، میفرما تو انسانی، من به تو فکر دادم، قلب دادم، این شنگولی خودتو که دنبالشی از چی باید بگیری؟ از مسکرات؟ خب خدا ناراحت میشه، میگه من چی خلق کردم آخه؟ من اولین بار توی یه هواپیمایی بودم 8 ساعت 9 ساعت تو پرواز بود، واقعا نمیدونم، شاید باید میرفتم یکی دوبار، ولی عمر به فنا رفته. بعد دیدم که خب تا هواپیما شروع شد این همجوری ظرف انواع مشروبات الکلی آورد که حالا چی سرو میکنه. هم خارجی بودن، شاید من فقط تنها ایرانی اون پرواز بودم. بعد تو این فکر بودم، حالا این میرفت میومد، ساعت بعد میگفتم واقعا اینا چجوریه، چرا اینقدر خودشونو محتاج چیزی میدونن که خدا نهی کرده؟ آخه خدا از این چیزی نهی میکنه، با فطرت انسان سازگاری داره نهی او، ما نهی الله سبحانه و عن شیئن الا و اغنا عنه، خدا از چیزی نهی نکرد مگر اینکه آدم ها بی نیازن. پس چرا اینا اینقدر خودشون رو محتاج میبینن؟ و تو هواپیما این آدم ها رو همجور نگاه میکردم، دیدم اینا چیزی برای سرگرمی و دلگرمی جز این نداره. به چه فکری برن؟ به چه اندیشه ای فرو برن؟ بعد خدا به ما چی میفرماد؟ میفرماد نه تنها من این سرگرمی و دلگرمی رو از تو میخوام، بلکه بیشترش رو میخوام. نه اینکه تو ماست باشی اونا سرخوش باشن، تو بیحال باشی اونا خوشحال باشن، من این خوشحالی رو از تو هم میخوام، منتها نه با این مسکرات، با اندیشیدن به من، با حسن ظن پیدا کردن به من. نمیدونم، باید یه کاری کرد این اطمینان تو قلب انسان پدید بیاد. در مورد منافقین و کفار خداوند متعال ببینید چی میفرماد: لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. لا یزال، اینها بنیانشون بر شک و تردیده، هیچ وقت احساس امنیت و آرامش پیدا نمی کنن. این تیکش منام جالبه، این آیه قرآن، الا ان تقطع قلوبهم، مگر تا زمانی که این قلب مضطربشون متلاشی بشه، منظور این که بمیرن. خدا می فرماد، خدا بدش میاد از این دل ناآرام، تیکه تیکه بشه الهی، انگار مثلا به زبان ما اینجوری بخواد بفرمه. از بس تو شک داری، بنا و بنیان تو بر تردید گذاشتی. ولی خدا دل آرام و مطمئن به خودشو چجوری تحویل میگیره؟ فقط به شما عرض کنم، فقط وحی نازل نمی کنه دیگه، وحیو به انبیاء الهی میده، بقیهشو همه رو میده. چی میخوای؟ اسمت هم میده، اسمت اکتسابی. خودش فرمود من نگرش میدارم، وقتی او نگرش میداره میشه اسمت دیگه، اون دا اسمت اکتسابیه. حالا ممکنه به بعضی هم بده، مثل حضرت امام. حضرت امام به اسمت اکتسابی رسیده بود، واقعا اونایی که از نزدیک میبینن میگن. حالا ممکنه کسی هم به اسمت اکتسابی برسه، امام نشه، نقشش یه چیز دیگه است، گوشه خونهش یه جایی امام جماعت بشه، یه جایی رجب علی خیاط بشه شغلش، چه میدونم، ما که نمیشناسیم آدم هایی که یه جایی آهنگر بشه، بشه حداد، یه جایی هر کی یه کاری بشه. ولی رفقا ببینید، ما بالاخره داریم زندگی میکنیم، زندگی با خوف، با اضطراب دلچسب نیست، خوش نیست، خش نیست، به قول یزدی ها باحال نیست، شیرین نیست. اگر بخوایم عمیقا به سرخوشی برسیم، باید به یک ایمان و اطمینان قلبی فوق‌العاده بالا برسیم، و این ایمان و اطمینان قلبی فوق‌العاده بالا رو بالاخره با ایمان به تنهایی و هی خدا خدا گفتن و اینا درست نمیشه، باید عمل کنیم. فرمود دین، مفارقت دین مفارقت الامن، از دین فاصله بگیر آدم از امنیت فاصله گرفته. ممکنه ادا در بیاره احساس خوب رو، یا ادای احساس بد نداشتن رو در بیاره، این ته دلش اون شنگولی رو نداره. این آرامش عمیق، یک نکته ای رو من در مقاتل دیدم درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خیلی جالب بود، یعنی اینجوری عبارتش خاصه، که نوشته بودن که امام حسین علیه السلام و بعضی از اصحابشون هرچه نبرد سخت‌تر می‌شد، کشته‌ها و جراحت‌ها بیشتر می‌شد، صورتشون گل می‌انداخت. بعضی از اصحابشون، به ویژه خود امام حسین، معلوم میشه تا اونجا هم بری ممکنه در حد شهدای برتر کربلا نباشی، بالاخره تفاوت هست، جان داره میده، شب جای خودشو دیده، احساس امنیت داره، آقا جاتو بهت نشون دادن. حتی امام حسین علیه السلام شب عاشورا بهشون فرمود ببینید شما زخم شمشیر دردشو احساس نمی کنید فردا، تموم، حالا دیگه اضطراب نداشته باشید. شب اینها بگو بخند میکردن، اصحاب اینقدر روحیه داشتن، بعد جای خودشو تو بهشت دیده، چی میخوای دیگه؟ ولی اونجا نوشته امام حسین و بعضی از اصحابشون اون حال خوشو داشتن. ببین معلوم باید کار کرد. امام حسین علیه السلام حرفی نداره که اون صحنه‌ای که به ابوالفضل نشون داد به بقیه هم نشون داد، اون صحنه‌ای که به حبیب نشون داد به بقیه نشون داد، حرفی نداره. اون صحنه‌ای که به علی اکبرش نشون داد به بقیه هم نشون داد. ولی همه اینجوری نگرفتن، همه فردا در اون سطح نبودن. ما البته سطح شهدای کربلا رو واقعا نمیفهمیم، این نقلم یه نقلی از ظاهر این شهدا نگاه کرده و گفته، ولی یه نقل دیگه از امام سجاد شنیدیم، مقامی که عموی ما ابوالفضل داره شهدای دیگه بهش قبطه میخورن. یقینا اگر کسی در کربلا غیر از ابا عبدالله الحسین این حالت رو داشته، که خیلی ها داشتن، همه اصحاب شاید نداشتن بر اساس اون نقل، ولی خب خیلی ها این حالت رو داشتن. یقیناً یکی از کسانی که این حالت رو در اوج داشته ابوالفضل العباس بوده. شما از اون رجزش کاملا میتونید اینو بفهمید. دستش رو قطع کردن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. این والله ابوالفضل داره میفرماد، والله ان قطعتم یمینی. دست چپش بازم رجز، با کمال اطمینان حتی تو مقاتل نوشته برنگشت نگاه کنه دستش کجا افتاد. مثلا اینقدر توی عالم دیگه ای بود، داشت میرفت، آسمان ها پرواز میکرد. فقط یه جا زمین گیر کردن عباس، و اونم وقتی تیر به مشک عباس که خورد. خیلی امید داشت با این آب لبهای تشنه بچه های حسین و یه ذره سیراب کن. یا ابوالفضل العباس، یه ذره از اون اطمینانت، از اون ایمانت به ما بده. یعنی آدم با فداکاری هم به این سادگی ممکنه به اونجا نرسه. دستتو بذار رو قلب ما، اون دست بریدتو رو قلب ما بگذار. میگن عرفا آینده رو میبینن، نمیدونم همه چی رو خبر دارن. میدونید چرا؟ چون مضطرب نمیشن. میگه من اطمینان دارم. خب این پرده پوشی ها برای چیه؟ برای امتحانه و مضطرب نشدن تو. میگه من که مضطرب نمیشم. یا دیگه مضطرب نمیشه دیگه، ما قایم موشک بازی که نداریم که. حالا ما دنبال این که پرده ها از جلو چشممون بیفتن نیستیم، ما دنبال اون اطمینان و آرامش هستیم. ما حق داریم، حق داریم اینو از خدا بخوایم. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، درسته؟ حق داریم رنج نکشیم، حق داریم زجر نکشیم. این حقو به خودتون بدید، این انتظار رو از خدا داشته باشید، بعد برید ازشون بخواید. شما میدونید 11 امام بالا سر شما دارن نگاه میکنن، کمک بخواید کمکتون کنه، و یک امام پشت پرده غیبت تو همین دنیا. چی کارت بکنن دیگه خدا؟ من چی کارت کنم آخه؟ یک پیامبر داریم، رسول الله الاعظم، که همه امام های ما فداش میشن، و من از اون بالا نگاه میکنم. در کنار همه این انوار مطهر، مادرمون فاطمه زهرا از بالا نگاه میکنه، کمکمون کنه. قلب ما رو کمک کن یا فاطمه، قلب ما رو کمک کن. ما ماه رمضان نتونیم این ایمان رو در قلب خودمون جاری کنیم، کی میخوایم این کارو بکنیم؟ 10 شب از ماه رمضان تمام شد، 10 قدم که هیچ، 1 قدم هم بر نداشت. اون ایمان عمیق رو به ما بده، اون آرامش عمیق، اون حسن ظن عمیق. اون حسن ظن رو که دوستان من اگه عمیقا پیدا کنیم که بیچاره میشیم، خبر دارید؟ لابد اگر اون حسن ظن رو به امام زمان حجت ابن الحسن العسکری پیدا کنیم، سحرها به هم میریزیم، میگیم الان آقا داره برای ما دعا میکنه. همش هی دور آقا باید بگردیم، هی از آقا باید تشکر کنیم، مثلا زندگی نخواهیم کرد دیگه. حسن ظن حسین، حسن ظن ابوالفضل العباس اینقدر بالا بود. یا ابوالفضل، اگه تو حرمت بودم این روزه رو برات میخوندم، میگفتم یا ابوالفضل وقتی حسین به تو میفرماد به نفسی انت فدات بشم، طبیعی حسن ظن تو در حد اعلا قرار میگیره. وقتی حسین به تو بفرماد فدات بشم، حتما زینب میفرماد دورت بگردم عباسم. ولی اون لحظه ای که داشتی ناامید از صدر زین به زمین میافتادی، چه حالی داشتی که بچه های عباس و ناامید رها کردی؟ الا لعنت الله علی القوم.